أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. سوره مبارکه عبس که این نام علم بلغلب است و نام های دیگری هم به مناسبت های گوناگون بر این سوره اطلاق شد در مکه نازل شد. صدر این سوره از یک قضیه حکایت میکند که تفصیلش رو روایات باید بیان کند. قرآن کریم را ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد و اون حضرت را مبین قرار داد. فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم. خود این عبسه و تولا ان جاءه الاعمى نیاز دارد که شأن نزولش مشخص بشه و مرجع ضمیر این فعل ها مشخص بشه و راز عتاب هم مشخص بشه. اینها بدون تفسیر اهل بیت مقدور نیست. کلامی خاص بین ذات اقدس اله و گیرنده وحی به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لکن خطوط کلی قرآن، نزاهت پیامبر و عصمت اون حضرت و عظمت اون حضرت و طهارت اخلاق اون حضرت را ثابت می کنند. باید درباره این ضمیر و راز این که اعراض شده از اون اعما مشخص میشه. بله خب، و ما به قرینه موصوف باید تشخیص داد که این چه کاری است. به قرینه موصوف مشخص می شود که این مرد عظیم است، این اخلاق عظیم است و مانند آن. الفاظ مشترک همین طور دیگر، الفاظ مشترک به وسیله قرائن داخلی و خارجی مشخص می شود. عظیم همین طور است، رؤوف همین طور است، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحیم همین طور است. اگر چونچه یه لفظی مشترک بود ولو معنویم از راه مصداق مشخص می شود. بر تقدید این عبسه و تولا ضمیر به کی برمی گردد نیاز به تبیین دارد و چرا اعراض شده است تبیین دارد و آیا این در صورت مذمت است یا نه بیان دارد و اون کسی که مورد مذمت است چه شخصی است نیاز به بیان دارد. قسمت مهم این بیان ها به عهده خود قرآن کریم است. برخی از اون نقاط مبهم به وسیله روایات است. روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است این است که ضمیر عبسه و تولا به اون شخص عموی برمیگردد و این عتاب مورد اون شخص است. اما خطوط کلی این را خود قرآن کریم بیان کرد که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیه و سنا برابر سوره مبارکه قلم آیه چهارم به خلق عظیم موصوف شده است و این سوره قلم هم قبل از سوره عبس نازل شده. صدر اون سوره قلم بعد از تسمیه این است: نون و القلمه و مایسترون، ما انت به نعمت ربک و مجنون و این لکل اجرن غیر ممنون. یعنی تو پاداش متصل نامتناهی داری. من یعنی قطع، ممنونه یعنی مقتوعه، غیر ممنون یعنی غیر مقتوع یعنی دائم، و این لکل علی خلق عظیم. خب این جمله جمله اسمیه است، تو بر اخلاق عظیم مستقر هستی. این وصف وجود مبارک حضرت. اما دستوری که خدای سبحان به مجلس تعلیم و تربیت اون حضرت داده است در سوره مبارکه انعام گذشت. در سوره انعام آیه 54 این بود: و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. این زمان در مکه نازل شد. دستور داد وقتی عده آمدن در مسجد در مجلس تو پای منبر تو نشستن، اولین کاری که میکنی بعد از تحمید و تسمیه ذات اقدس اله به اینها سلام میکنی. روزه همون کتاب شریف روزت و شهداست که مبلغان برابر اون میخوندن، گفتن روزخانی روزخانی، برابر اون میخوندن میگفتن فدو مجلس مجلس روزخانی است. این کتاب به نام روزت و شهداست، روی این کتاب میخوندن میگفتن که فرنجا روزخانی است. قبلا رسم بود که واعظ همین که تسمیه ذات اقدس اله و تحمید را پای برد به مخاطبانش سلام میکرد. الان فقط تو نمازهای جمعه و امسال جمعه رسم است که سلام بکنن، ولی دستور رسمی اسلام این بود که وجود با پیغمبر باید سلام میکرد. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، اول سلام میکرد. نه ابن مأمون اون کافر نبود، اونها کافر بودن. چرا؟ آیات از او خیلی تعلیم میکنه، لعله یزکا و امثال ذلک میگوید. و اینها رو در اون جلسه رسمی سلام میکرد. رسم جلسه این بود، برنامه رسمی جلسه این بود که حضرت به همه احترام بکند. پس اخلاق پیغمبر قبل از نزول سوره عبس و تولا مورد تصدیق خداست که خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم. دوم این که ادب مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم احترام به واردین بود و سلام به واردین. سوم اون اوصاف خاصه که خدای سبحان چه در بخشای سوره مبارکه توبه چه در بخشای دیگر از وجود مبارک حضرت یاد کرد. در سوره مبارکه توبه آیه 128 اینه که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. شما هر وقت در فشار و زحمت باشید بر پیغمبر خیلی سخت می‌گذرد. الان هم وجود مبارک حضرت همینطور است، وجود مبارک ولی السلام الله علیه و همینطور است. اگر مردم در زحمت اقتصادی غیر اقتصادی باشن بر وجود مبارک پیغمبر خیلی سخت میگذرد. عزیزون علیه ما انتم، انت یعنی سختی، اونچه که بر شما سخت است بر پیغمبر گران تمام میشود. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رؤوف و رحیم دو اسم از اسماء حسنای خدای سبحان است دیگر. این دو اسم که از اسماء حسنای خدای سبحان است، از اوصاف خدای سبحان است، برای مظهر تامش که وجود مبارک حضرت است به کار برده. خدا رؤوف رحیم است، مظهر او هم به رؤوف رحیم است. منده یکی بالاصاله، یکی بالطبع، یکی بالحقیقه، یکی بالعرض و المجاز. در سوره مبارکه شعرا به سبک دیگری وظیفه حضرت دستور داده شد که شما وقتی مؤمنین آمدن خفض جناح کنید نسبت به اونها. در آیه 215 به بعد سوره مبارک شعرا این است که وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. خفض جناح در قرآن کریم دو بار تکرار شده، یکی درباره فرزند هاست نسبت به پدر و مادر، یکی درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنین. منتها یکی خفض جناح ترحم است، یکی خفض جناح احترام. خفض جناح ترحم مال پیغمبر نسبت به مؤمن است که نسبت به مؤمنین وقف جناح کرده من تبع که من المؤمنین، یعنی حالا که تو که پر در آوردی میتوانی به دنا و تدلا برسی معراج کنی، خفض جناح کن، مؤمنین را زیر بال خود بگیر لعدت اغرازه. اول اینا پر در بیارن، دوم این که پرواز کردن را یاد بگیرن، سوم این که به کدوم سمت پرواز کنن هم یادشون بده. این ست کار را به این مؤمنین یاد بده، مثل یک کبوتری که فرزندانش رو با این سه کار تعلیم میدن، این فرزندان رو زیر پر میگیرد تا اونا پر در بیاورن، اربلن پرواز کردن را یاد بگیرن، ثانیان کجاها برن کدوم طرف حرکت کنن پر بکشن، ثالثاً وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین. این سه وظیفه رسمی حضرت بود، منتها این خفض جناح ترحم است. ما میگیم فلان شخص خفض جناح داره یعنی متواضع است، ولی خفض جناحی که فرزند نسبت به پدر و مادر دارد است که اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف فمت وخفض لهما جناح الذل من. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذل دیگه نیست، چون احترام غیر از مذلت است، ولی نسبت فرزند به پدر و مادر گفت ذلیلانه و ذلولانه و نرم رفتاری و ترحمی این پدر پیر و مادر پیر را پذیرای کن. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف فمت وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، نه وقفز لهما جناح، اون احترام است این ترحم، اینجا میشه خفض جناح. ولی علی حال وظیفه رسمی حضرت این بود، سیره رسمی حضرت همون خفض جناح لمن اتبع که من المؤمنین بود، بالمؤمن رؤوف رحیم بود، عزیز من علیه ما انتم بود. اینا اوصاف پیغمبر است نسبت به مؤمنین. حالا یک مؤمنی که نابیناست آمده احکام الهی را بهتر و برتر یاد بگیره و ذات اقدس اله هم این مورد را تصدیق کرده که این آمده برای اهداف برتر، و مورد هم موردی نیست که توجیه پذیر باشد، این معلومش یقینا ضمیر به پیغمبر را نمیگردد. چرا؟ برای اینکه بعضی از مفسران توجیه کردند، گفتند به اینکه خب جلسه رسمی است، صنادید قریش جمع شدن اسلام حجت بشه، اونا اگه اسلامی آوردن وضع حجاز رو به راه بود، دیگه جنگ داخلی نبود، خیلی مسئله مهم بود، اسلام آوردن اونا اهمیت داشت. وسط دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به اینها این آمده حالا گفت که علمنی، خب اینجا جای آمدن نبود. خب اگر همین مقدار بود دیگه خدا عتاب نمی کرد. از اصحاب پیغمبر معلوم بشد که زمینه نبود که شخص رو بتونه برانند، زمینه نبود که با عبوس او را از صحنه بیرون کنن، با اعراض اصلا بتوسط که تشبه داشته باشید تا نوبت شما بشه، این چیز محمود و ممدوحی است. اما از این آیات دهگانه پیداست که کار بدی بود و از مورد اعتراض بود، لذا روایاتی که از اهل بیت علیه السلام رسیده است این بود که اون شخص عموی اعراض کرد، اون شخص عموی عبوس کرد، گرچه این ابن ام مکتوم نابیناست، عبوس را نمی بیند، رو برگردندن نمی بیند، فقط حرف را می شنود، اما خدا که می بیند. و اون چرا این کار کردی؟ معلوم شد طبق روایاتی که از ائمه علیه السلام رسیده است این عبسه و تولا به پیغمبر بر نمی گردد. اونگاه متکلم خداست، شنونده وجود ما که حضرت است، خدا به پیغمبر فرمود عبسه و تولا، و بقیه رو خطاب بکنه، چون خطاب به پیغمبر است از باب ایاک انی و اسم ایاجاره، تو چه میدانی که این چه شخصی است، طهارت دارد، میتواند اهل تزکیه باشد، دوانند آن. بنابراین گرچه برخی ها خواستن توجیه بکنن، توجیه کردن در جایی است که با اصحاب الهی همراه نباشد، از عتاب الهی معلوم شد کار خوبی نبود. یه وقت است که ابن عاشور و امثال ابن عاشور در صدد اینن که توجیه کنن، یا عده مفسران دیگر که خب حالا جای این شخص نابینا نبود، اینا سران حجاز بودن، آمدن با حضرت دارن گفتگو میکنن، اسمام حجت میکنن، اگر اینا اسلام رو قبول میکردن حجاز دیگه اون جنگ ها رو نمیدید. جلسه خیلی مهم بود، در جلسه خیلی مهم که کسی بدون وقت قبلی نباید بیاید. بسیار خوب، اگر صحنه این بود دیگه جا برای توبیخ نبود، جا برای عتاب نبود. معلوم شد صحنه اینجور نبود، صحنه اینطوری بود که میشد جناب ابن مکتوم بگن آتش داشته باشید تا نوبت شما بشه. همین. اما از اینکه عبوس بکنن، حالا ولو او نمیدید، دیگران که میدیدن رنجی بود برای او، زحمتی بود برای او. بنابراین از مجموع برمی آید که این لتبین للناس وجود مبارک پیغمبر و این 13 نفر یک نورن دیگر کنتم نور واحد. هر حقیقتی که از وجود مبارک ائمه برسد از همون حضرت میرسد دیگر. اینا بیان کردن که ضمیر عبسه و تولا اون عموی است، در بعض روایات دارد که سومی است، بعض روایات دارد که رجل عموی است. چون ظاهر این 10 آیه عتابه و وجود مبارک حضرت منزه از عتابه، پس معلوم میشه مرجع ضمیر اون نیست دیگر. اگر قرآن کریم پیغمبر را به این صورت معرفی کرد که در حد یک فرشته است، او اینه. ببینید رؤوف و رحیم را خدا حتی درباره فرشته ها بکار نبرده. رؤوف و رحیم دو اسم از اسمای حسنا و دو بس از صفات اولیای ذات اقدس اله است. در ادعیه خدا رو بخوام یا رؤوف و یا رحیم، اگر رؤوف و رحیم از اوصاف برجسته خداست و اگر ذات اقدس اله این دوتا وصف را که وصف فعلی است برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائل است، چه در سوره مکی چه در سوره مدنی پیغمبر را به این عظمت می ستاید، دیگه نمیشه گفت که عبسه و تولا. که کسانی که با زحمت طهارت اخلاقی را پیدا میکنند، بله اونا ممکنه که با یه رنج و با یه کوششی تحمل بکنند، اما اگر کسی به این مقام والا رسید اخلاق حسنه از او به سهولت صادر می شود و آسانی صادر می شود. چون این طور است دیگه نه رنجی برای اون حضرت بود که بگه آقا باشید تا نوبت شما برسه. از این کارها رو بگاه می کردن. در خود ائمه علیهم السلام این نوبت را گفتن رعایت بکنید. تو بعضی از دستورات ائمه هم آمده کسی چند تا سوال داشت، همطور آمد سوال بکنه، حضرت هم صبر کنید نوبت شما بشه. بعد اینا در دستورات ما هست. گاهی هم به اینا سوال میکردن که شما الان وضعی که داری این لباس شما پوشیدید لباس علی بن ابی طالب نیست. فهمون بله منم میدونم، اما اون حضرت در اون زمان بود که کسی وضع مالیش هیچ روبراه نبود، اما الان وضع مالی خیلی خوبه. ما اگه یه لباس مندرس خیلی بکنیم و کفش خودمون رو خودمون دخت دوز بکنیم این مشکل دارد، بد میگن. اون وقت یه وضع دیگه بود، الان یه وضع دیگر است. این سوالات رو میکردن، اینا به خوبی جواب میدادن که بله اگر ما اون عصر دیگه میکردیم، عصر از تعمیر و عصر رسول سلام الله علیه ما یکی بود. اولا مثل خود از تعمیر دیگه دومی نخواهد آمد، یعنی گرچه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون کمالات داشت، ولی حالا چی جور شد، چه مصلحت بود، چه دستور بود، فقط از زبان مطهر هست تعمیر این حرفا شنیده شد. و اون سلول قبلا تفقدونی فینی به طرق سماع اعلام، خیلی این حرف بلنده است. آره هیچ کس از خلیل الهی، از ذبیح الهی، از کلیم الهی، از مسیح الهی، از روح الهی، هیچ کس نقل نشد که بگن هر چه میخواهید از عرش تا فرش بپرسید من ولدم. سلونی قبلا تفقدونی چه از رفت. خب خود بودن ماره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم این رو نفرمود. بعضی از امور است که باید علی بگوید. همین اون کارم همینطور بود دیگه، خصف نعل میکرد. بله دیگه لکن فی رسول الله اسوتون حسن و اینا چون نور واحدن به دستور اون حضرت به اجازه اون حضرت دارد این حرف میزنند. اگر دوتا نور بود بله، اما بالاخره کار تقسیم شده است. هیچ پیغمبری نیامد بگد از عرش تا فرش هر چی میخواهید من بلدم. چه عظمتیست خدا میدوند، چه علمیست خدا میدوند. فرمود من اخبار آسمانها آسمانی رو بهتر از اخبار زمینی میدونم. فنی به طرق سماوی اعلم منی به طرق الارض. خب حالا این خصف نعل میکرد، کفشش رو با خودش دخت دوز میکرد. امام ششم فرمود بله، خب ما هم اگه اون وقت بودیم همین کار میکردیم. نباید شما توقع داشته باشید اون عصر فقر و عصر جنگ و عصر تحریم یا مشکلات فراوانی داشتن، ما مگه بودیم همین کارو میکردیم. اما اگه ببینید من یه لباس ظاهری دارم، حضرت گاهی به دیگری میگفت میگه تو الان که آمدی من رو نصیحت بکنی اون لباس نرم و زیر پوشیدی، این لباس زبر رو در بیار ببین چی میگیم، حالا داری ما رو نصیحت میکنی. به دیگری فرمود باید که ما مگه اصل پیغمبر صلی الله علیه و آله بودیم، ما هم همین کارو میکردیم. شما نباید توقع داشته باشید که جمعی اعثار ما باید حرام خدا را حرام بدانیم. غرض این است که خطوط کلی مسئله را قرآن حل کرد. ما هیچ ابهامی نداریم که مرجع زمین نمیتونه پیغمبر باشه، برای اینکه اخلاق او، آداب او، رفتار او، کردار او، گفتار او را چه در سوره انعام، چه در سوره توبه، چه در سوره شعرا، چه در سوره نون و القلم که بعضی مکیان بعضی یا همشون مکیان، فرمود تو اینی. حالا وقتی او رؤوف رحیم است، حفظ جناح دارد و اذا جاء الذین یؤمنون بالباطن فقل سلام علیکم، خب میتوانست به ابن محکوم بگه تشریف داشته باشید تا نوبت شما بشه. بعضی که خواستند ضمیر عبسه رو به حضرت برگردانند و توجیه کنند که بزرگان قریش آمدند مشکل حل کنند، خب بسیار خوب. اگر این درست باشد، اونا که خب فهم و سباون علیهم انزد تا مملم توزیهم، اینا اهل ایمان نبودن، چی که ایمان هم نیاوردن. عباس عموی پیغمبر تو همین صحنه بود دیگه، خب تو آخرین لحظه ایمان نیاورد دیگه. بعد از فتح مکه ایمان آورد. بعد از فتح مکه وقتی وجود مارکی از تعمیر گفتن که چطور شما سقیفه را امضا کردید، این تو کتاب شریف تمام نهج البلاغه هست، اکاس سید رضی رضوان الله تعالی این جمله رو تو نهج البلاغه می آورد. خود من کسی نیستم که سقیفه رو امضا بکنم، دست من رو بستم بردن امضا میکردم. اگر عموی من حمزه و برادرم جعفر بودم، من که سقیفه رو امضا نمیکردم. یه عمو مونده بود برای من عباس که تو آخرین بار رباخار مکه بود و در زمان فتح مکه مسلمان شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اولین ربایی که من زیر پای خودم میذارم و اون امضاها و خطوط و اسناد را زیر پا میذارم، ربا عمی العباس است. این که به درد ما نمیخورد. یکم برادرم عقیل بود که همیشه به دنبال مال میگشت که اخیراً به دنبال دیگران رفته. من اگر عمویم حمزه بود، برادرم جعفر بود، من که سقیفه را امضا نمیکردم. اینا دیدن که من کسی ندارم، دست من بستن رفتن سقیفه را امضا. این از کلمات نورانی اون حضرت است که متاسفانه توی نهج البلاغه نیست. بر همه ما، یعنی بر همه ما طلبه ها لازم است که این کتاب شریف تمام نهج البلاغه رو که قرآن داشته باشید. ما بحث دعوید بسته این دیگر و در حرفاش بدونید. بسیار از حرفای حضرت دست ما نیست. غرض اینه که اینا مشخص کردن که پیغمبر کی بود، اوضاعش کی بود، رفتارش کی بود، کردارش کی بود. این آدم یقین پیدا میکنه که ضمیر عبسه و تولا پیغمبر بر نمیگردن. بله اگر اتهامی در کار نبود، ممکن بود توجیه بعضی ها که حالا اینا سران قریشن آمدن، اگر اینها اسلام می آوردن و از حجاز بهتر می شد، بله این ممکن بود که انسان بگد عبسه و تولا. حضرت نگران بود، بنا گفت الان موقع آمدن شما نبود، شما حالا بس بشینید نوبت بگیرید، وقتی میبینید ما داریم حرف میزنیم نوبت دیگران است، شما چه اصراری دارید الان که ما اینا رو ترک کنیم با شما بشینیم؟ این بله کار معقولی بود، اما از عتاب خدا پیداست که کار بین صورت ها نبود. خب تو سوره مبارکه شعرا اینه که فرمود وقف جناح که لمن اتبعک من المؤمنین فی ان اسو که فقل اینی. پس چه در سوره شعرا، چه در سوره توبه، چه در سوره انعام، چه در سوره نون و القلم و مانند آن، حضرت به خفض جناح، به رؤوف الرحیم، به خلق عظیم اینا وضع شده است. کسایی که خلق عظیم دارن ملکه است برای او و هیچ چیز نمیتونه اونا رو به هم بزنه، یعنی مثلا عصبانی بکنه، غضبناک بکنه، نه اینطور نبود. عبس و تولا انجا اهل اعما. بعد حالا چون گفتگو بین خدا و پیغمبره دیگه، فرمود او عبسه، این معلوم میشه که او رو برگردون. حالا چون از روایت هم هست که یا که اعنی وسم یا جاره، حالا به حضرت خطاب بکنند که تو چه میدانی که اون شایسته است یا نه، تو چه میدانی او برای طهارت آمده یا نه، چه میدانی که او مقامی دارد یا نه. و ما یدری که لعله یزکا، اون شخص اعمام او یزکر و یا اهل طهارت باشه خودش، یا با تذکره شما متذکر بشه روبراه بیاد. اما من استغنا، اونی که وضع مالیش خوبه، که ان الانسان لیتقا ان راه استغنا فانت له تصدا، تو متصدی او هستی، با او گفتگو میکنی، با او جلسه داری، وقت رو برای او صرف میکنی. و ما علیک الا یزکا، حالا اگر این شخص تذکره پیدا نکرد دامنگیری تو نمیشود، یا دیگری اگر مزکا نشود تو باید بیان کنی، هدایت کنی، حالا چه قبول چه نکول، این عیبی ندارد. و اما من جا اکی یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهى، عاقبت کارم این است که این مجلس هم شما میدونید بی اثر بود، هیچ کدام از اینا روبراه نشدن که حالا اسلام بیاورن، مشکل حجاز حل بشه، مشکل مکه حل بشه. همه اینها آمدن تا بگن که ما رفتیم دیم، خبری نبود. اصلا بعضی ها توطئه‌شون این بود که صبح برن ایمان بیارن، عصر برگردن کافر بشن، بگن ما رفتیم خبری نبود. صبح ایمان بیارید و کفر و آخر النهار، این تو بعضی از آیات هست، آخر روز که شد در بیاد بگید ما رفتیم خبری نبود. این توطئه اونا بود. از این هم که کاری خیلی نشد، نمیشد. و اون حضرت هم که عالم بود به این حرفا، فقط برای اتمام حجت جمع اینها رو پذیرفت. تو انذر عشیرت کل اقربین، تو همون انذر عشیرت کل اقربین هم آمده وقت جناح کلمت تبرک من المؤمنین، اون غیر از سوره شعراست، در همون اوائل بعثت که فرمود اول کسی که دعوت مرا پذیرد اون خلیفه من است که وجود بارک از تعمیر در همون سن پذیرفت. این انذر عشیرت کل اقربین از همون وقتی که نازل شد مقام از تعمیر مشخص شد. اینا هم کسانی بودن که تمام زحمت ها میکشیدن، اون پذیراها میشدن، بعد کافران در میامدن. خب برای اینها که وجود بارک از تعمیر اونجور وقت صرف بکرد که یه مؤمن رو ترد کند که نبود که. فا اما من جا اکه یسعا، که اون نابینا بود و با یخشا فانت عنه تلهى، از او اعراض میکنی، صرف نظر میکنی، این کار کار تو نیست. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برده. بفرمایید این حرفها از راه طیب و طاهر آمده، مبدأش طیب و طاهر است، راه پایانش قلب مطهر تو طیب و طاهر است، این مسیر و کانال طیب و طاهر است. ایرا سفرای ما دست به دست گردوندن تا به دست تو رسید. اینا سفیر ماین، فرستاده ماین، این وحی به دست اینها رسیده است، از دست اینها عبور کرده است. به عیدی سفر، این سفر جمع سافر، به عیدی سفرتین، این سفر کیان؟ کرامن برره، خدای سبحان ملائکه را به کرام وصف کرده در سوره مبارکه انبیا. فرمود بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، اینا بندگان کریمن، قبل از فرمان ذات اقدس لا کاری نمی کنن، قبل از قول خدای سبحان حرفی نمی زنن، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، که همین بیاناتی که خدا در سوره انبیا برای فرستاده ها و سفرای الهی و ملائک ذکر میکند، وجود مبارک حضرت هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه بر اهل بیت ذکر میکند. شما در زیارت جامعه وقتی موافقید میخونید، میبینید این جمله های سوره انبیا در زیارت جامعه در وصف ائمه آمده. ائمه ما کسانی هستند؟ بل عباد المکرمون لا یصدقونه بالقول و هم به امره اینا. خود این وجود مبارک هست حدیث برای عمل ذکر میکنند دیگر. یعنی نظام وقتی حرم مشرف شد در زیارت این ذوات مقدس میگه اینی دیگه، همونی که خدا در سوره انبیا برای ملائکه ذکر میکند، وجود مبارک هست حدیث در زیارت جامعه برای ائمه ذکر میکند. اینا میفرمان به این که اونی که عبوس کرد پیغمبر نبود. حالا این کرام برره که وصف فرشته هاست از این کانال عبور کرده. یه وقت است که مبدأ طاهر است، منتها طاهر است، ولی از مسیر ناپاک عبور میکند، این اثر ندارد. میبینید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این فضای دهن را پاک کنید نه دندان را. اون یه ثواب دیگری دارد، اگه کسی طهارت رعایت کند، دندون مسواک کند، قربت الله ثواب دارد. اما مسئله تحر و اسنانکم غیر از تحر و افواهکم است. اون روایتی که دارد دندون را مسواک کنید ثوابش دیگه است، اما این روایت این است که تحر و افواهکم. چرا؟ برای شما برفرض آدم خوبی باشید، قلبتون جا پاک است و ایمان است، ولی از این قلب که بیرون آمد در فضای دهن، این با طیب و طاهر باشد. چرا؟ تهرو افواهکم فانها طرق القرآن. این سوره مبارکه الرحمن یا سوره مبارکه یاسین یا سوره مبارکه فاتحه کتاب را که در نماز میخونید، قرآن باید از این دهن بگذرد. اگر خدای ناکرده این دهن غذای بد خورده باشد یا حرف بد زده باشد، این زبان بد کار کرده، این دهن کار بدی کرده، این آیه آلوده می شود. فرمود تحرو افواهکم. این که حرف بعضی اثر ندارد برای چیه؟ الان شما بهترین آب چشمه رو از یه لوله آلوده بخواد عبور کنید، خب اثر ندارد دیگر. همو دهن را پاک کنید، تو انها طرق القرآن. با خدا میخواد حرف بزنید، باید این حرفاتون طیب و طاهر باشه. مردم رو بخواد نصیحت کنید، باید بسیار خوب تو قلبتون طاهره. بل قلبتون طاهره، مسلمانید و مؤمنید و شیعه، ولی این نصیحتی که میکنید، این حدیثی که میخونید، این آیه که میخونید، از این دهن میگذرد دیگر. حرف را که دندان نمیگوید که، حرف را زبان میگوید. اون مسواک کردن مال دندان است، این زبان را، این فضای کام را، این دهن را فرمود پاک بکن. تو از دهن پاک حرف خوب در میاد دیگه. بله، وگر شما بهترین آیه رو، بهترین روایت رو از قلب پاک تو مسلمانید، مؤمنید، بله درست، اما وقتی از این دهن ناپاک در میاد اثرش کمه دیگه. حضرت فرمود تحیرو افواهکم فإنها طرق القرآن. فالحمد لله.